ساعت 6 بعد از ظهر به وقت ایران است و شما همراه ما هستید با مجله شامگاهی رادیو فردا. خیلی خوشحالیم که شما رو در جمع خودمون داریم در 15 روز از اردیبهشت. اردیبهشت نامش رو خودش هم هست، اردوگاه بهشت، و در روزی در کنار شما هستیم که روز شیراز هم هست. برای دوستان شیرازی روز گوارایی است و البته برای همه ما شیراز پر از خاطر است، شهر شعر و شراب. و امروز 15 روز از اردیبهشت روز تولد یکی از تک ستارگان موسیقی سرزمینمون هم هست، خانم گوگوش. محمد زرقامی هستم، در کنار شما خواهم بود در دقایقی که پیش رومون داریم و مطالب شنیدنی رو با هم خواهیم شنید. اما پیش از هر چیز رویا ملکی تازه ترین خبرها و پس از اون برمیگردیم و با شما همراه میشیم.
محمد، درود بر تو و درود بر شنوندگان رادیو فردا. معترضان در زاهدان روز جمعه پس از نماز جمعه اهل سنت در این شهر راهپیمایی کردند و شعارهای ضد حکومتی از جمله مرگ بر جمهوری اعدامی سر دادند.
مرگ بر جمهوری اعدامی.
پیش از آن مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان در خطبه‌های این هفته خود از افزایش شمار اعدام‌ها در روزهای اخیر به شدت انتقاد کرده و گفته بود کدام دولت ملت خود را می‌کشد.
این تحریم به نفع افراد بود، به نفع آقازاده‌ها بود که نفت بردن فروختن توی بازار سیاه و استفاده کردن، به نفع ملت نشد.
از بین اعدام‌های 5 روز گذشته در شهرهای مختلف ایران دست کم 22 تن شهروندان بلوچ بودند. امام جمعه زاهدان همچنین از سیاست‌های جمهوری اسلامی که به تحریم‌ها انجامید انتقاد کرد و گفت تحریم به نفع آقازاده‌ها بود نه ملت. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی با اعلام بازداشت 71 تن اتهام آنها را اخلال در بازار ارز و فعالیت‌های غیرقانونی در 10 استان اعلام کرد. بیانیه روابط عمومی وزارت اطلاعات بدون اشاره به هویت و جزئیات مربوط به بازداشت‌ها گفته است 23 تن از بازداشت شدگان صرافان غیرمجاز و 31 تن هم افراد فعال در شبکه‌های مصوم به معاملات فردایی بودند. در این بیانیه همچنین بدون ارائه جزئیات به بازداشت‌های در ارتباط با ارز دیجیتال و سوء استفاده کنندگان از ارز مسافرتی اشاره شده است. طی یک سال گذشته ارزش پول ملی ایران بیش از 50% افت داشته و مقام‌های جمهوری اسلامی بارها عوامل روانی یا اخلالگران بازار ارز را متهم به دست داشتن در این روند معرفی کردند. حدود 1 ماه پس از اخراج 4 دیپلمات ایرانی از جمهوری آذربایجان، رسانه‌های ایران در خبری کوتاه گزارش دادند 4 دیپلمات آذربایجانی به عنوان عنصر نامطلوب شناخته شدند. وزارت خارجه جمهوری اسلامی هنوز اظهار نظری رسمی در این باره نکرده و خبرگزاری تسنیم هم نوشته این 4 تن ماه گذشته اخراج شدند. در پایان سفر 2 روزه ابراهیم رئیسی به دمشق، ایران و سوریه در بیانیه مشترک از تمایل خود برای توسعه روابط تجاری اقتصادی خبر دادند. ابراهیم رئیسی بامداد جمعه هنگام بازگشت به تهران گفت محور مذاکراتش در سوریه موضوعات اقتصادی بود.
چند دیدار با آقای بشار اسد داشتیم که در این دیدارها عمدتاً مسائل اقتصادی و تجاری بین دو کشور مورد بحث قرار گرفت و ظرفیت‌هایی که وجود داره بین دو کشور.
علاوه بر حمایت‌های اقتصادی و نظامی جمهوری اسلامی از حکومت بشار اسد طی سال‌های گذشته، میزان بدهی سوریه به ایران بیش از 30 میلیارد دلار برآورد می‌شود. با این حال به گزارش نشریه قیران، سهم ایران از بازار سوریه حدود 3% است. علیرضا تنگسیری فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران بدون ارائه جزئیات و شواهد مدعی شد که ایران به زودی از یک ناو هواپیمابر رونمایی خواهد کرد که به گفته او در دنیا وجود ندارد. این فرمانده ارتش سپاه پاسداران روز پنجشنبه گفت دلیل بی‌نظیر بودن این ناو توانایی آن برای حمله شناورهای موشک انداز است. علیرضا تنگسیری در حالی گفته است این ناو هواپیمابر به زودی رونمایی خواهد شد که 18 اسفند ماه گذشته هم حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران در جریان رونمایی از ناو مصوم به شهید مهدوی مدعی شده بود که این ناو به دلیل توانایی حمله شناورهای موشک انداز در جهان بی سابقه است.
من شنیدید از رویا ملکی. من جا داره یک تصحیح کوچیکی اینجا انجام بدم. منیژه عبادالله که مسئولیت پخش صدای ما رو به عهده داره به من یادآوری کرد که این مجله که داریم الان با هم میشنویم و همراه هم هستیم، مجله عصر نامگذاری شده، مجله جدیدیه که به جمع مجله ها اضافه شده و خب به طور معمول چون من عادت دارم همیشه مجله شامگاهی رو به نوعی برای شما اجراش بکنم، این اشتباه رو کردم که بگم مجله شامگاهی، ولی مجله عصر هست با یک پرداخت جدید، موزیک جدید و خیلی چیزهای جدید و داستانهایی که در ادامه خواهید شنید. تا لحظاتی دیگه. نگاهی خواهیم کرد به فاصله روحانیت با ایرانیان و مسئولیت این گروه اجتماعی در گزارشی از پروانه وحید منش. در ادامه از شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان خواهیم گفت که برنده جایزه حقوق بشر شدند و همزمان یک آموزگار در سیستان و بلوچستان به قتل رسید، در گزارشی از نسرین افشار. وضعیت نامناسب روانی ناهید شیربیشه در زندان، گزارش کیانوش فرید. نگاهی هم خواهیم کرد به سفر جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی ایالات متحده آمریکا به خاورمیانه، در گفتگویی با حمیدرضا عزیزی. و روز تاجگذاری در لندن نزدیک است، گزارش اردشیر طیبی. خوش اومدید به مجله عصر. صدیقه وسمقی، اسلامشناس، در واکنش به اظهارات اخیر آیت الله علوی بروجردی درباره حملات فیزیکی به روحانیون در ایران اعلام کرده که اندیشه های روحانیت موجب ناامنی ها در ایران شده و این مسئله رو هم خانم وسمقی پنهان نکرده که دلخوری، نفرت و انزجار ایجاد کرده این اندیشه ها. او از روحانیون خواسته حتی آن دسته ای که به گفته خانم وسمقی مدعیند نقشی در حکومت ندارند تا از مردم عذرخواهی کنند. پروانه وحید منش.
صدیقه وسمقی، اسلامشناس، میگوید اندیشه های روحانیت موجب ناامنی در ایران شده و دلخوری، نفرت و انزجار ایجاد کرده است. او در فایلی صوتی که به تازگی منتشر شده است در واکنش به اظهارات اخیر آیت الله علوی بروجردی درباره حملات فیزیکی به روحانیون در ایران گفته است که امنیت برای مردم یک کشور باید امری فراگیر باشد.
اگه روحانیت میخواد ریشه یابی کنه، آسیب شناسی کنه، به نظر من باید خیلی عمیق باشه در این مسائل، نقش خودش رو ارزیابی کنه، امنیت چگونه حاصل میشه و چرا از بین میره، از منظر مردم باید به این مسئله توجه بکنه. چند تا مسئله رو در این رابطه میشه مهم تلقی کرد. یکی اینه که امنیت ممکن نیست که در یک جامعه برای عده‌ای از شهروندان وجود داشته باشه، برای دیگران نباشه.
چند روز پیش آیت الله علوی بروجردی از استادان حوزه علمیه قم با اشاره به زیر گرفتن طلبه‌ها در تهران و قم ضمن انتقاد از مسئولان حکومت در ایجاد بی‌اعتمادی میان مردم گفته بود فاصله‌ای که بین مردم و روحانیت ایجاد شده باید ترمیم شود. به گفته آقای علوی، روحانیت راه را اشتباه آمده و باید متوجه این موضوع شود. خانم وسمقی که در واکنش به سخنان آیت الله علوی بروجردی فایلی صوتی را منتشر کرده با اشاره به رفتار حکومت علیه مردم گفته است که در طول تاریخ زنان از روحانیت به دلیل رفتارش طلبکار هستند.
روحانیت با اندیشه های فقهیش قائل به تبعیضه. تبعیض در حقوق، تبعیض در امنیت، تبعیض در احترام. خب نمیشه که اینجوری دیگه. بالاخره این ناامنی تسری پیدا میکنه، دامن همه رو میگیره. زنان یکی از اقشاری هستند که به لحاظ تاریخی طلبکارن از روحانی. روحانیت یکی از صدهای بزرگ در برابر زنان همواره بوده، نذاشته که زنان به حقوق انسانی و دلخواه و مطلوب خودشون برسن.
خانم بسمقی در بخش دیگری از این سخنان به ابعاد گسترده ایجاد ناامنی از سوی حاکمیت علیه مردم و زنان پرداخته و به موضوع مسمومیت ها در مدارس اشاره کرده است و گفته است که یکی از دلایل عمده این ناامنی ها در اندیشه های روحانیت ریشه دارد. صدیقه وسمقی همچنین توجیه برخی از آخوندها را که در دفاع از خود میگویند در قدرت نبودند رد کرده و میگوید بالاخره این اقدامات به اسم روحانیت انجام شده است.
در هر حال روحانیت، عرض کردم، بدهکاره به مردمی که در طول این دهه ها به نام دین و خدا جانشون، مالشون، آبروشون مورد تعرض قرار گرفته.
با اوج گرفتن اعتراضات زن زندگی آزادی در ایران شاهد واکنش های متعددی از سوی مردم علیه روحانیت بودیم. این در حالی است که بخشی از واکنش‌ها علیه روحانیت در روزهای گذشته شکلی از خشونت را به خود گرفته است.
پروانه وحید منش گزارش می‌داد.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
به سیستان و بلوچستان بریم. گزارش‌هایی از سیستان و بلوچستان رسیده که حاکی از جان باختن یک معلم هست در پی سوء قصد به جانش، که فشار بر فعالان صنفی این حوزه رو هم نشون میده که شدت بیشتری پیدا کرده. این خبر در حالی منتشر شده که اگر به خبرها دقت کرده باشید، شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان هم برنده یک جایزه حقوق بشری از سوی بنیاد 18 مه به عنوان جایزه صلح ویژه حقوق بشر 2023 شده. نسیم افشار.
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران از درگذشت حسین مهدی پور، دبیر جامعه شناسی مدارس دشتیاری در استان سیستان و بلوچستان خبر داد. حسین مهدی پور که مدیریت کانال تلگرامی مطالبات فرهنگیان را هم بر عهده داشت، روز معلم در ایران هدف تیراندازی افراد ناشناس قرار گرفت و به شدت مجروح شد. او پنجشنبه شب بر اثر شدت جراحات در بیمارستان درگذشت. او سال گذشته نیز همزمان با روز معلم به دست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی برای مدتی بازداشت شده بود. فعالان صنفی فرهنگیان با ابراز تأسف از مرگ این معلم فعال میگویند از اداره آموزش و پرورش منطقه دشتیاری و آموزش و پرورش استان سیستان و بلوچستان انتظار پیگیری دارند و از مقامات قضایی و انتظامی میخواهند که عاملان این سوء قصد شناسایی و مجازات شوند. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در دو دهه گذشته و به طور مشخص در طول یک سال اخیر در خصوص فعالیت‌های جنبش معلمان در دفاع از آزادی بیان، آزادی حق تشکلیابی، دسترسی عمومی به آموزش رایگان و با کیفیت و مقابله با خصوصی سازی آموزش، سرکوب و بازداشت دانش آموزان، دانشجویان و معلمان تلاش کردند. آنها همچنین به مبحث رتبه بندی معلمان، کم شدن بودجه و شایبه لج کردن سازمان برنامه و بودجه، عدم پرداخت به موقع حقوق و حتی ایدی که در انتها به استعفای وزیر آموزش و پرورش انجامید پرداختند و به صورت گسترده و سازمان یافته و در اکثر شهرهای ایران اعتراض کردند که در انتها با سرکوب و دستگیری برخی از آنها از سوی نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی روبرو شدند. تقی رحمانی، نویسنده و فعال سیاسی، در مورد فعالیت و اعتراضات معلمان و تأثیر آنها در ایران میگوید:
تشکلیابی از ویژگی آگاهی بخش معلمان در جامعه مدنی است. یعنی ما همواره در تاریخ ایران معلمان رو پیش رو دیدیم. این یک مسئله بسیار مهمیه در جامعه که ضعف تشکلیابی داره و فردگرایی توش خیلی عمده است و معلمان با تشکلاتشان به مطالب محوری پرداختن و اومدن به خیابان. خب این برای هیچ برای حکومت های مثل ایران خیلی مسئله سنگینی است. معلمان اگر دقت کنید مثل کارگران، ولی معلمان متشکل‌تر به خاطر ساختار لوجستیکی که دارن، در تمام این سالها جلودار یک نوع تشکلیابی و در این حال مطالباتی و اعتراضی نسبت به حاکمیت بودن و جرأت بخشی به جوانان. دقت بکنید در تحلیل وزارت اطلاعات دختر خانم‌هایی که در مدارس حجاب برمی‌دارن بخشیشان تحت تاثیر سلبریتی‌ها هستن، ولی بیشتر تحت تاثیر معلمانشان هستند.
حالا بنیاد 18 می، سازمان فعال حقوق بشری در کره جنوبی، جایزه ویژه صلح گوانجوی امسال خود را به طور مشترک به شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران و یک فعال مدنی هنگ‌کنگی اهدا کرده. در بیانیه داوران این جایزه به بازداشت بیش از 200 معلم در ایران طی یک سال گذشته اشاره شده و اعلام کرده است که اعضای شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران با تبعیض و نابرابری مبارزه می کنند تا حد اقلی از حقوق بشر را با بهبود سیستم آموزشی تضمین کنند. این نهاد مدافع حقوق بشر امیدوار است که ابراز علاقه و توجه و حمایت آنها بتواند کمک کوچکی در مسیر دشوار برای ساختن دموکراسی در ایران باشد. آنها همچنین از دولت ایران خواستند تا بازداشت معلمان ایرانی را لغو کنند و آزادی بیان و اجتماعات مسالمت‌آمیز را تضمین کنند.
بله، نسرین افشار گزارش میداد. اما شرایط یک مادر دادخواه، مادر پویا بختیاری از قربانیان اعتراض‌های آبان 98 که در زندان به سر میبره چندان روشن نیست و گفته میشه که او تحت شکنجه سفید قرار داره. بشنویم از کیانوش فرید.
یک مادر و یک معلم دادخواهم. معلمی بودم که پس از 29 سال خدمت صادقانه در آموزش و پرورش، سرانجام با شلیک به جمجمه پسرم از من قدردانی کردند. این جمله ناهید شیرپیشه، مادر پویا بختیاری، از کشته شدگان اعتراضات آبان 98 است. او حالا به جرم دادخواه بودن به تبعید رفته و بیش از 7 ماه است که در یک سلول انفرادی کوچک در زنجان هر روز از جانش کاسته می شود. فشارهای روانی که بر او روا می دارند اما فقط محدود به تحقیر و تحمل زندان انفرادی نیست. ناهید شیرپیشه در تمام این مدت حق هواخوری هم نداشته و از تماس تلفنی هم محروم بوده است. او به دختر و برادرانش نیز گفته بهتر است که برای ملاقاتهای چند هفته یک بار هم که اجازهش داده می شود به دیدنش نروند. خانواده ناهید شیرپیشه همگی ساکن کرجند و او نگران حوادث جاده است و هر پیش آمد دیگری که دیگر طاقتش را ندارد. پوران ناظمی، فعال سیاسی در تهران، در گفتگو با رادیو فردا از ظلمی که بر ناهید شیرپیشه رفته است میگوید.
ناهید شیرپیشه هیچ وقت سیاسی نبود. ناهید شیرپیشه همیشه یک دادخواه بود، مادری بود که جلوی خودش مغز بچهش رو متلاشی کردن. 2.5 سال هر چقدر این زن دادخواهی کرد و پرسید چه کسی این کار رو کرد، برای چی کردن، کسی پاسخگوش نبود و متاسفانه با اون شکل زشت و شرم‌آور ریختن تو خونه ایشون، ایشون بازداشت کردن، بردن. نزدیک 1 ماه در سلول انفرادی بود، چند روزی هم بردن زندان کچویی و بعد از اون اولا در زندان ایشون رو با زندانیان جرایم عادی نگه داشته بودن. یه روز صبح با برنامه ریزی به حالی که از این زندانیان اومده بوده ایشون رو به حالتی که خفه کنه و خلاصه ناهید هم عصبانی شده و بینشون به حال یه ذره تنش به وجود اومده و به جایی که اون زن رو محاکمه کنن، ناهید رو به اسم اینی که باید ببریمت بهداری، چون از 3 روز قبلش به ما گفته بودن که برای ایشون وثیقه ببریم، چون مریض بود، باید حتما پزشک قانونی تایید کرده بود که باید ایشون بیاد برای مرخصی درمانی، اما به اسم این که ببرن بیمارستان گولش میزنن و این رو انتقال میدن، تبعید میکنن به زندان زنجان.
پوران ناظمی در ادامه این گفتگو تأکید میکند که وضعیت ناهید شیرپیشه بسیار اسفبار است.
اگر الان صداش نباشیم، باید این رو متاسفانه بگم که ناهیدی در ماه آینده وجود نخواهد داشت. یعنی اگه بچه‌ش ازش گرفتن، باید کم کم وجودش هم بگیرن، عذابش هم بدن، شکنجه‌ش هم بدن. این ما هستیم که بعد از اینها دادخواهی میکردیم، نه خودشون. واقعا اینقدر شرایط ناهید شیرپیشه اسفناکی که ما نمیگیم آزادش کنن، لااقل از انفرادی این رو بیارن در بند عمومی نگهداری بکنن. هیچ کس نپرسید برای چی این زن رو بالای 8 ماه در زندان انفرادی، در سلول انفرادی که خودش بدترین شکنجه است، اونم با کسی که بچهش جلوی چشم خودش مغزش متلاشی شده، برای چی، به چه اتهامی اصلا ایشون رو در سلول انفرادی نگه داشتن. این رفتار نه انسانیه، نه اسلامیه، نه اخلاقیه و نه قانونیه.
ناهید شیرپیشه بارها به صراحت گفته است که تنها با ادامه آرمان پویاست که فکر می کند مادر خوبی است و به خون پسرش خیانت نکرده است. خانم شیرپیشه در 14 آذر 98 یک ماه بعد از کشته شدن پویا بختیاری به رادیو فردا گفته بود مقامات جمهوری اسلامی از خشم من و از آه من باید بترسند. نه تسلیت می پذیرم نه دلجوییشان را.
که خون یک پسر جوان 27 ساله برای یک مادر با چی قابل جبرانه؟ اصلا جبران پذیر نیست به هیچ عنوان. و اگرم کسی قرار باشه این خونه جبران کنه، مردم و ملت ایران هستن که با ادامه دادن راه پویا فقط میتونن جبران کنن، جز این چیز دیگه نمیتونه باشه.
پویا بختیاری متولد سال 1371 در دومین روز اعتراض به افزایش قیمت بنزین در سال 98 هدف گلوله قرار گرفت و پیش از رسیدن به بیمارستان جان باخت. از پویا بختیاری چند ویدیو در جریان اعتراضات سال 98 به جا مانده است.
من اومدم بیرون، نه همگی گرد، منم به سر گردی هستم، میدونی اومدم اینجا جونم رو خطر گذاشتم، مادر رو، پدر رو، شما هم بچه هاتون رو بگیم بیان بیرون، همه جون گرد که حکومت عوض شد دیگه،
در راه انقلاب.
علاوه بر پدر و مادر پویا بختیاری که در حال حاضر هر دو در زندان به سر می‌برند، سایر اعضای خانواده او نیز در پیش از 2 سال گذشته بارها مورد آزار، اذیت، تهدید و بازجویی قرار گرفتند.
کیانوش فرید گزارش می‌داد. و اما توانایی ایران برای ساخت 5 بمب هسته‌ای چیزی است که وزیر دفاع اسرائیل گفته و سفر جک سالیوان به خاورمیانه رو داریم و صحبت‌های تازه‌اش در خصوص اینکه با متحدانش از جمله اسرائیل کار می‌کنه تا ایران رو از تولید سلاح باز داره، این رو مشاور امنیت ملی رئیس جمهور آمریکا گفته. در این باره گفتگویی داشتم با حمیدرضا عزیزی، کارشناس امور خاورمیانه در برلین.
من به نظرم به لحاظ ماهوی صحبتهایی که آقای سالیوان کرد با موضوعی که تا به حال از مقامات آمریکایی شنیده بودیم تفاوت چندانی نداشت. در بحث در واقع رویکردی که آمریکا در قبال ایران داره و به همین خاطر باید اون رو بیشتر به نوعی تلاش برای مدیریت روابط با اسرائیل در نظر گرفت که خب به خصوص از زمانی که آقای نتانیاهو سر کار اومده دچار چالش شده و در بخش از این صحبت ها هم در واقع در اندیشکده واشنگتن که ایشون حضور داشت این موضوع مطرح شد و صحبت هایی که ایشون کرد در واقع در پاسخ به این سوال بود که آیا همچین بحرانی یا چالش جدی در روابط به وجود اومده که آقای سالیوان تاکید کرد روی نزدیکی مواضع به اسرائیل. از طرف دیگه مقامات اسرائیلی خودشون بارها تاکید کردن که فارغ از موضع آمریکا جایی که سلاح بزنن در قبال برنامه هسته ایران به اون شکلی که در واقع خودشون تصمیم میگیرن عمل خواهند کرد. کما اینکه در
خب این حق آزادی عمل رو وقتی به رسمیت میشناسه آقای سالیوان برای اسرائیل، آیا به اسرائیل یک برگ برنده‌ای نمیده یا یک اجازه‌ای نمیده یا فقط باید این رو در چارچوب یک لفاظی سیاسی بررسیش کرد؟
من به نظرم اون چیزی که آقای سالیوان نگفت به اندازه چیزی که گفت اهمیت داره. چیزی که آقای سالیوان نگفت این بود که ما همراهی خواهیم کرد یا مثلا ما حمایت خواهیم کرد از همچین اقدام، یعنی اقدام یک جانبه اسرائیل. چیزی که شما گفتم بود که ما این حق رو به رسمیت میشناسیم، یعنی در واقع به نوعی همزمان با ارسال سیگنال به ایران یک سیگنال به اسرائیل هم هستش که شما اگر میخواید اقدامی انجام بدید میتونید انجام بدید، ولی به این معنا نیستش که ما لزوماً خواهیم بود و از شما حمایت خواهیم کرد. لذا از این جهت هستش که من عرض میکنم که ما یک تغییر بنیادی رو در موضوع در واقع آمریکا شاهد نبودیم در این صحبت های سالیوان.
بعد در مورد مسئله عربستان چطور؟ چون میدونیم که آقای سالیوان به هر حال به عربستان هم میره، الان بین خود عربستان و اسرائیل هم به نوعی نگرانی هایی وجود داره، حتی با وجود پیمان ابراهیم که تونسته اسرائیل با کشورهای عرب منطقه ببنده، اما نگرانی عمده اسرائیل از این هم هست که به هر حال عربستان به نوعی رابطه خودش رو آغاز کرده با جمهوری اسلامی.
بله، در رابطه با بحث عربستان هم مثل بحث اسرائیل به نظر من صحبت‌های سالیوان و سفرش به عربستان در چارچوب روابط دو جانبه آمریکا و این کشورها اهمیت داره. یک نکته کلیدی که آقای سالیوان تو صحبتش در واقع حالا اشاره کرد در رابطه با بحث سفر و بعدا در گزارش‌ها هم تحدی بهش اشاره شد این بود که در این سفر قرار هستش که در سفر به عربستان در واقع قرار هستش که نمایندگان هند و امارات متحده عربی هم حضور داشته باشن و همکاری‌های سه جانبه آمریکا با اینها بررسی بشه. این در واقع در مقابل اون رویکردی میشه قرارش داد که چین داره شکل میده از طریق رابطش با ایران و بقیه کشورها، یعنی یک نوع موازنه سازی در مقابل چین رو آمریکا داره که دنبال میکنه. لذا از این جهت سفر سالیوان به عربستان به نظر من یک دستور کار گسترده تری رو از فقط بحث ایران یا بحث اسرائیل دنبال میکنه و موضوع منافع بلند مدت آمریکا در منطقه در دستور کار این سفر هستش.
صحبت حمیدرضا عزیزی بود، کارشناس امور خاورمیانه در برلین و سفر جک سالیوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید به خاورمیانه. اما 73 سال بعد لندن بار دیگه شاهد تاج میبخشید 70 سال بعد همکارم تصحیحم کردن 70 سال بعد لندن شاهد مراسم تاجگذاری است. دوباره این گزارش رو بشنوید از اردشیر طیبی.
70 سال پس از تاجگذاری الیزابت دوم ملکه سابق انگلستان، جهان بار دیگر شاهد مراسمی مشابه خواهد بود. این بار چارلز سوم فرزند ملکه الیزابت که از 8 ماه پیش و پس از درگذشت مادرش پادشاه بریتانیا خطاب می شود، تاج سلطنت را رسماً بر سر خواهد گذاشت. یک روز مانده به این مراسم، لندن شلوغ‌تر از همیشه علاوه بر میزبانی از 2 میلیون توریست به استقبال رؤسای کشورها، خانواده‌های سلطنتی و چهره‌های مشهور از سراسر جهان رفته است. با این حال، همه این روز را جشن نمی‌گیرند. برای گروه‌های جمهوری‌خواه در بریتانیا، مراسم تاجگذاری فرصتی برای ابراز مخالفت با سلطنت در این کشور است. طرفداران گروه ضد سلطنت رپابلیک یا جمهور، بزرگترین تظاهرات خود را برای فردا تدارک دیدند و در روزهای اخیر نیز در گوشه و کنار لندن صدای خود را به دیگران رساندند. نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که محبوبیت چارلز سوم بسیار کمتر از مادرش الیزابت است که سال قبل درگذشت. گرام اسمیت رهبر گروه جمهور می‌گوید نظام پادشاهی ستاره خود را از دست داده است. اشاره به ملکه الیزابت دوم که نزد مردم بریتانیا و کشورهای مشترک المنافع بسیار محبوب بود. آقای اسمیت اشاره می‌کند که تنها 9% از مردم مشتاق مراسم تاجگذاری هستند. با این حال نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که اگرچه همچنان اکثریت مردم بریتانیا از خاندان پادشاهی حمایت می‌کنند، اما این حمایت رو به کاهش است. یک دهه پیش 3/4 بریتانیایی‌ها حامی سلطنت بودند. یک هفته پیش اما این حمایت حدود 58% برآورد شده است. حمایت‌ها در بین جوانان از این هم کمتر است. چارلز سوم می‌گوید که قصد دارد ریخت و پاش‌های سلطنتی را کمتر کند تا اداره آن هزینه کمتری داشته باشد. اما برخی از جمله کین دندروز نویسنده و استاد مطالعات سیاهان در این باره تردید دارند. آقای اندروز میگوید که باید پذیرفت برخی از نهادها قابل اصلاح نیستند و اگر خاندان سلطنتی در عزم خود برای اقدام جدی هستند، تنها کاری که میتوانند بکنند این است که این ساختار را از بین ببرند. اما به هر حال فردا و در کلیسای تاریخی وستمینستر لندن چارلز سوم تاج سلطنت را بر سر خواهد گذاشت. کلیسایی که در 1000 سال اخیر 39 پادشاه بریتانیا در آن تاجگذاری کردند. این دومین مراسم تاجگذاری در بریتانیا است که در عصر تلویزیون انجام می شود. پیشتر مراسم تاجگذاری ملکه الیزابت دوم در 1953 از تلویزیون پخش شده بود. And now, Her Majesty, looking radiant in her wonderful gown, leaves the palace. مراسم با حرکت چارلز سوم سوار بر کالاسکه طلایی 260 ساله از کاخ باکینگهام به سمت کلیسای وستمینستر آغاز خواهد شد. با ورود شاه تازه به کلیسا، مراسم تاجگذاری شروع می شود. مراسمی که از سال 1066 میلادی تقریباً به طور انفرادی توسط اسقف اعظم کلیسای کانتربری انجام می شود. اجزای اصلی مراسم عبارتند از به رسمیت شناختن شاه تازه توسط اسقف اعظم و سپس قسم پادشاهی توسط شاه جدید. بعدتر شاه با روغن مقدسی مست می شود که چند روز پیشتر در اورشلیم آماده شده. پس از همه اینها نوبت به گذاشتن تاج سنت ادوارد بر سر شاه است. When the Archbishop gently sets this splendid emblem on the Queen's head. تاجی سنگین که قدمتش به سال 1661 برمیگردد و تنها همین یک بار بر سر چارلز سوم قرار خواهد گرفت و سپس به محل نگهداریش برمیگردد تا منتظر شاه بعدی باشد.
من اردشیر طیبی بود و فراموش نکنید که شما شنونده مجله عصر بودید و مجله شامگاهی در راه خواهد بود. براتون جمعه خوبی رو در ادامه آرزو میکنم.